قابوسنامه تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر، خوانده شده توسط حسین عباسی. قطعه 17. باب 38. در آداب ندیمی. اگر پادشاه تو را ندیمی دهد، اگر آلت منادمت پادشاه نداری مپذیر، که هر که ندیمی پادشاه کند در وی چند خصلت بباید. چنان که اگر مجلس خداوند را از او زینی نباشد، باری شینی نبود. اول باید که هر پنج حواس به فرمان او بود. دیگر باید که لقایی داشته باشد که مردمان را از دیدار او کراهیتی نبود، تا این ولی نعمت نیز از دیدار او ملول نشود. دیگر باید که دبیری بداند، تازی و پارسی، که اگر وقتی به خلوت این ملک را به چیزی خواندن و نوشتن حاجت افتد و دبیر حاضر نباشد، پادشاه تو را نام خواندن یا نوشتن فرماید، عاجز نمانی. دیگر باید که ندیم اگر چه شاعر نباشد، باری بدونیکی شعر بداند و نظم بر وی پوشیده نماند و اشعار پارسی و تازی یاد دارد، تا اگر خداوند را به گاه و بیگاه به بیتی حاجت افتد، شاعری را طلب نباید کردن، یا خود بگوید و یا روایت از کسی کند. و همچنین از طب و نجوم باید که بداند، تا اگر از این صناعت ها سخنی رود یا بدین باب حاجت افتد، تا آمدن طبیب و منجم تو آنچه دانی بگویی، تا شرط منادمت به جای آورده باشی، تا پادشاه را بر تو اعتماد افتد و به خدمت و منادمت تو راغب تر شود. و باید که در ملاهی ندیم را دستی بود و چیزی بداند زدن، تا اگر پادشاه را خلوتی بود که مطرب را جایی نباشد، تو بدان چه دانی وقت او خوش داری، تا او بر تو بدین سبب مشفق باشد و عنایت زیادت کند. و نیز باید که محاکی باشی و بسیار حکایت و مضحک یاد داری و نوادرهای بدی، که ندیمی بی حکایات و نوادر ناتمام بود. و نیز باید که نرد و شطرنج باختن بداند، ولیکن نه چنان که مقامر باشد، که هرگاه که به طبع مقامر باشی ندیمی را نشایی. و نیز با این همه که گفتم، قرآن باید که یاد داری و از تفسیر نیز چیزی بدانی و از اخبار رسول علیه السلام چیز بدانی و از فقه و از علم شریعت از هر نوع بی خبر نباشی، تا اگر در مجلس پادشاه از این معنی سخنی رود، جواب بدانی دادن، تا به طلب قاضی یا فقیه نباید شدن. و نیز باید که سیر الملوک را بسیار خوانده باشی، تا پیش خداوند خیش خصلت‌های ملوک گذشته میگویی، تا در دل پادشاه کار کند و بندگان حق تعالی را در آن نفعی و تفرجی میباشد. و باید که در تو هم جد باشد و هم هزل، و باید که وقت استعمال بدانی که کی باشد. به وقت جد هزل مگوی و به وقت هزل جد مگوی، که هر علمی که بدانی و استعمال آن ندانی، دانستن و نادانستن یکسان بود. باید که با این همه که گفتم، در تو فروسیت و رجولیت بود، که پادشاه نه همه وقت در عشرت مشغول بود. اگر وقتی مردی باید نمودن بنمای، و تو را توانای آن بود که با مردی یابد و مرد برایی و ایازن بالله اگر در خلوتی در میان نشاط کسی خیانتی اندیشد بر پادشاه و از جمله حوادث حادثه بیفتد تو آنچه شرط مردی بود به جای آری تا ولی نعمت به جهت تو رستگاری یابد. اگر کشته شوی حق نعمت او گزارده باشی و به نیک نامی رفته و حق فرزندان تو بران خداوند واجب شده باشد و اگر برهی خود بدان نام و نان نیکو یافته باشی تا عمر تو بود. اگر این که گفتم در تو موجود بود ندیمی پادشاه را شایسته باشی و اگر چنان بود که غرض از ندیمی نان خوردن و شراب خوردن و هزل گفتن دانی و بس آن ندیمی نبود بلکه لعیمی بود. تدبیر ندیمی عام کن تا آن خدمت بر تو وبال نگردد و نیز تا تو باشی از خداوند خیش غافل مباش. و در مجلس پادشاه در بندگان وی منگر و چون ساقی قدح به تو دهد در روی او منگر. سر در پیش دار که نبیز ستانی و بخور و قدح بازده چنان که در وی ننگری تا خداوند را از تو تخیلی صورت نبندد و خود را نگاه دار تا خیانتی نیفتد چنان که قاضی عبدالملک ابکری را افتاد. حکایت شنیدم که قاضی عبدالملک را مأمون خلیفه ندیمی خاص خود را داد که عبدالملک نبیذ خواره بود و بدین سبب از قضا معزول شد. روزی در مجلس شراب غلامی نبیذ بدین قاضی داد. چون بستاند در غلام نگریست و به چشم بدو اشارت کرد. مأمون نگاه کرد و بدید. عبدالملک دانست که مأمون آن اشارت را بدید. همچنان چشم را نیم گرفته داشت. مأمون بعد از ساعتی وی را پرسید به عمدن که ای قاضی چشم تو را چه افتاد؟ عبدالملک گفت ندانم در این ساعت به هم فراز آمد. بعد از آن تا او زنده بود در سفر و در حضر در خلا و ملا هرگز چشم تمام باز نکرد تا آن غبار از دل مأمون برخاست. پس آن کس را که ندیم پادشاه بود چنین کفایت باید. باب 39 در کاتبی و کتابت کردن. اگر دبیر باشی باید که بر سخن قادر باشی و خط نیکو داری و تجاوز کردن در عبارت به عادت نداری و بسیار نوشتن عادت کنی تا ماهر شوی. حکایت شنودم که صاحب اسماعیل عباد روز شنبه بود در دیوان چیزی می نوشت. روی سوی کاتبان کرد و گفت که هر روز شنبه من در کاتبی خود نقصان می بینم از آنچه روز جمعه به دیوان نیامده باشم و چیزی ننوشته. پس پیوسته به نوشتن مشغول باش به خط کشاده مبین و سر در بالا و سخن در هم بافته. و نامه باید نوشت تا بسیاری غرض و معانی در کم مایه سخن به کار بری. چنان که گفتند بیت نکته از دهان دهر بیرون آمده نامه پرمعانی در حدیث مختصر. و نامه خیش را به استعارات و امثال و آیتهای قرآن و اخبار نبوی آراسته دار و اگر نامه پارسی بود، پارسی مطلق منویس که ناخوش بود. خاصه پارسی دری که معروف نبود، آن خود نباید نوشت به هیچ حال و آن ناگفته به. و تکلف های نامه تازی معروف است که چون باید. و اندر نامه تازی سج هنر است و سخت نیکو و خوش آید. ولیکن در نامه های پارسی سج ناخوش آید. اگر نگویی به بود. اما هر سخن که گویی عالی و مستعار و شیرین و مختصر گوی. و کاتب باید که در راک بود و اسرار کاتبی معلوم دارد و سخنان مرموز را دریابد. حکایت چنان شنودم که جد تو سلطان محمود رحمت الله نامه‌ای نوشت به خلیفه بغداد القادر بالله و گفت باید که ماوراء النهر مرا بخشی و مرا بدان منشور دهی تا من منشور بر ولایت عرضه کنم، یا به شمشیر ولایت بستانم یا به فرمان و منشور تو رعیت فرمان من برند. خلیفه گفت در همه ولایت اسلام مطیع تر از ایشان کسی نیست، معاذ الله که من این کار کنم، و اگر تو بی فرمان من قصد ایشان کنی من عالم را بر تو بشورانم. سلطان محمود از این سخن طیره شد و رسول را گفت خلیفه را بگو چه گویی؟ من از ابو مسلم کمترم، مرا خود این شغل با تو افتاده است، اینک آمدم با 1000 پیل تا دارالخلافه را به پای پیلان ویران کنم و خاک آن جایگاه بر پشت پیلان به غزنین آرم، و تهدید عظیم بنمود. رسول برفت و بعد از آن به چند گاه باز آمد. سلطان محمود بنشست و حاجبان و غلامان سرای صف کشیدند و پیلان را بر در سرای بداشتند و لشکر را تعبیه کردند و رسول را بار دادند. رسول در آمد و نامه قریب 1 دسته کاغذ منصوری به قطع پیوسته و پیچیده و مهر کرده پیش سلطان محمود نهاد و گفت که امیرالمؤمنین می گوید که نامه تو خواندیم و تحمیل تو شنیدیم. جواب نامه تو و تحمیل تو این است جمله که در این نامه نوشته است. خواجه ابو نصر مشکان که عمید دیوان رسایل بود دست دراز کرد و نامه برداشت و بگشاد تا برخواند. اول نامه این نوشته بود که بسم الله الرحمن الرحیم، و آنگاه سطری چنین نهاده الف لام میم، و آخر نامه الحمد لله رب العالمین و الصلوات علی نبیه محمد و آله اجمعین، و دیگر هیچ ننوشته بود. سلطان محمود با همه کاتبان در اندیشه افتادند که این سخن مرموز چیست؟ هر آیتی که در قرآن الف لام میم بود برخواندند و تفسیر کردند، هیچ جواب محمود نبود. آخر الامر خواجه ابو بکر قهستانی جوان بود و هنوز درجه نشستن نداشت، در میان ندیمان که بر پای بودند ایستاده بود. گفت ای خداوند، خلیفه نه الف و لام و میم نبشته است، بلکه خداوند او را تهدید کرده بود به پیلان و گفته که دارالخلافه را بر پشت پیلان به غزنه نارم. جواب خداوند نوشته است علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. جواب پیلان خداوند می دهد. شنودم که سلطان محمود را غشی افتاد و تا دیری به هوش نیامد و بسیار بگریست و زاری کرد، چنان که دیانت آن پادشاه بود، و عذرها خواست از خلیفه. و آن قصه دراز است. و ابوبکر قهستانی را خلعتی گرانمایه فرمود و اجازت داد تا میان ندیمان بنشیند و بدین یک سخن درجه بزرگ یافت. حکایت و نیز همچنین شنودم که به روزگار سامانیان امیر بو علی سیمجور که در نیشاپور بود گفتی که من مطیع سپهسالار و امیر خراسانم، ولیکن به درگاه نرفتی و آخر عهد و دولت سامانیان بود و چندان قوت نداشتند که بو علی را به عنف به دست آوردندی، پس از او به استرار به خطبه و سکه و هدیه راضی بودندی و عبدالجبار خوجانی که خطیب خوجان بود قصه نیکو دانستی و ادیبی بود و کاتب جلد و زیرک و تمام رای و به همه کار کافی. امیر بو علی او را از خوجان بیاورد و کاتبی حضرت خیش بدو داد و او را تمکینی تمام فرمود و در هیچ شغل بی مشورت او نبودی، از بهر آن که مردی با کفایت بود. و احمد رافع یعقوبی کاتب حضرت امیر خراسان بود، مردی سخت فاضل بود و محتشم و شغل ماورا و نهر در زیر قلم او بود. احمد رافع را به عبدالجبار دوستی بود بی ممالحت و ملاقاتی که میان ایشان بوده بود، اما به مناسبت فضل با یک دیگر دوستی کردندی به مکاتبت. روزی امیر خراسان با عمرا گفت اگر عبدالجبار خوجانی کاتب بو علی سیمجور نبودی، بو علی را به دست شایستی آورد، که این همه فتنه بو علی از کفایت و تدبیر عبدالجبار است. نام باید نوشتن به بو علی و گفتن که اگر تو به طاعت مایی و چاکر مایی، چنان باید که چون این نامه به تو رسد، در وقت عبدالجبار را سر از تن جدا کنی و در توب رنهی و به دست این قاصد بفرستی به درگاه تا بدانیم که تو در طاعت مایی و هرچه تو می کنی معلوم ماست که تو به مشورت او می کنی، و الا من که امیر خراسانم اینک به تن خیش می آیم. جنگ را ساخته باش. چون این تدبیر بکردند گفتند به همه حال این نامه به خط احمد رافع نباید که بود، که احمد رافع دوست عبدالجبار است، ناچار کسی فرستد و این حال باز نماید و عبدالجبار بگریزد. امیر خراسان احمد رافع را بخواند و بفرمود تا نامه‌ای به بو علی بنویسد در این باب و گفت چون نام نوشتی نخواهم که سه شبان روز از این سرای بیرون روی و در این سه روز هیچ کس تو و از آن من تو را نبیند، که عبدالجبار دوست تو است، اگر به دست نیاید دانم که تو او را آگاه کرده باشی و باز نموده تو باشد. احمد رافع هیچ نتوانست گفت، می گریست و با خود می گفت کاش کی من هرگز کاتب نبودمی تا دوستی با چندین علم و فضل به خط من کشته نشدی و این کار را هیچ تدبیر نمی دانم. آخر این آیت یادش آمد که ان یقتلوا او یسلبوا، با خویشتن گفت هرچند او این رمز نداند و به سر این مرموز نیفتد، من آنچه شرط دوستی بود به جای آورم. چون نامه بنوشت عنوان بکرد، بر کنار نامه الفی به قلم باریک بنوشت و بر دیگر جانب نونی یعنی ان یقتلو و نامه را بر امیر خراسان عرضه کرد. کسی در عنوان نگاه نکرد. چون نامه برخواندند مهر کردند و به جمازبان خاص دادند و جمازبان را از این حال آگاه نکردند. گفتند برو و این نامه را به امیر علی سیمجور ده. آنچه به تو دهد بستان و بیار. و احمد رافع را سه شبان روز نگاه داشتند. پس از سه روز به خانه خیش رفت با دل پرخون. مجمز به نیشاپور رسید و پیش امیر بو علی رفت و نامه بداد، چنان که رسم باشد. بو علی نامه را برداشت و بوسه داد و از حال سلامت امیر خراسان پرسید و عبدالجبار خطیب نشسته بود، نامه به وی داد و گفت مهر بردار و فرمان عرضه کن. عبدالجبار نامه بستاند و در عنوان نگاه کرد. پیش از آن که مهر برگرفتی بر یک کران نوشته دید الفی و بر دیگر کران نونی. در وقت این آیت یادش آمد که ان یقتلو. دانست که نامه در باب کشتن وی است. نامه از دست بنهاد همچنان به مهر و دست به بینی نهاد، یعنی مرا از بینی خون آمد. گفت بروم و بشویم و باز آیم. همچنان از پیش بو علی برفت، دست بر بینی نهاده و از در بیرون رفت و جایی متواری شد. زمانی منتظر او بودند. بو علی گفت خواجه را بخوانید. همه جای طلب کردند نیافتند. گفتند بر اسب ننشست، پیاده برفت و به خانه نرفت و کسی نمی داند که کجاست. بو علی گفت دبیری دیگر را بخوانید. بیامد و نام پیش مجمز بخواند. چون حال معلوم شد همه خلق به تعجب بماندند که با وی که گفت که اندر این نامه چه نوشتند. امیر بو علی اگرچه بدان شادمانه بود، در حضور مجمز لختی زجرت نمود و منادی کردند در شهر و عبدالجبار کس فرستاد در پنهان که من در فلان جای متواری نشستم. بو علی بدان شادی کرد و حق تعالی را شکر گفت و فرمود که همان جا که هستی همی باش. چون روزی چند برآمد، مجمز را خلعت نیکو بداد و جواب نامه بنوشت که حال بر این جمله بود و سوگندها یاد کرد که من از این خبر نداشتم و جمازبان بر این حال گواه است. چون مجمز برسید و حال معلوم شد، امیر خراسان در آن عاجز شد. خط و مهر فرستاد که او را عفو کردم، بدان شرط که بگوید که به چه دانست که در آن نامه چه نوشته بود. احمد رافع گفت مرا به جان زینهار ده تا بگویم. گفت دادم، بگو. احمد رافع آن رمز را با وی بگفت. امیر خراسان عبدالجبار را عفو کرد و آن نامه خیش باز خواست تا آن رمز را ببیند. نامه باز آوردند. همچنان بود که احمد رافع گفته بود. همه خلق از ادراک آن عاجز ماندند. دیگر شرط کاتبی آن است که مادام مجاور حضرت باشی، مسابق کار و تیز فهم و یادگیر و نافراموش کار و متفحص باش بر همه کاری و تذکره همی دار از آنچه تو را فرمایند. و بر حال همه اهل دیوان واقف باش و از معاملات همه عاملان آگاه باش و تجسس کن و به همه گونه تعرف اعمال همی کن. اگر در وقت به کارت نیاید، وقتی باشد که به کار آید. و این سر به کسی مگوی مگر وقتی که ناگزیر بود. و به ظاهر تفحص شغل وزیر مکن، ولیکن به باطن از همه کارها آگاه باش و بر حساب قادر باش. و یک ساعت از تصرف و کت خدایی و نامه های معاملات نبشتن خالی مباش، که این همه در کاتبان هنر است. و بهترین هنری کاتبان را زبان نگاه داشتن است و سر ولی نعمت پیدا نکردن و خداوند خیش را از همه شغلها آگاه کردن و فضول نابودن. و اما اگر چنان که بر خطاطی قادر باشی و هر گونه خط که بنگری همچنان بنویسی، این دانش سخت نیکوست. لیکن با هر کسی پیدا مکن تا به مزوری کردن معروف نگردی، که آنگه اعتماد ولی نعمت از تو برخیزد. و اگر کسی دیگر مزوری کند و ندانند که کرده است، بر تو بندند. و به هر محقری مزوری مکن تا روزی که به کارت آید و منفعت بزرگ بود، و اگر بکنی کسی بر تو گمان نبرد. که بسیار کاتبان فاضل و محتشم و وزیران عالم را هلاک کرده اند به سبب خط مزور. حکایت: ربیع ابن المطهر القصری کاتبی فاضل و محتشم بود و در دیوان صاحب مزوری کردی. این خبر به گوش صاحب رسید. صاحب عاجز ماند و این مرد را به سبب فضل نمی توانست هلاک کردن، و نیز این سخن با وی پیدا نمی توانست کرد. می اندیشید تا با وی چه کند. اتفاق را چنان افتاد که صاحب را عارضه ای پدید آمد و مردمان به عیادت می رفتند. تا ربیع ابن المطهر به عیادت در شد و پیش صاحب بنشست. چنان که رسم است صاحب را پرسید که چه رنج است تو را و شراب چه می خوری؟ گفت فلان شربت. گفت طعام چه می خوری؟ گفت آن چه تو می کنی، یعنی مزور. کاتب دانست که صاحب از آن آگاه شده است. گفت ای خداوند، به جان و سر تو که دیگر نکنم. صاحب گفت اگر توبه کنی بدان چه کردی عقوبت نکنم، و عفو کردم. پس بدان که این مزورگری کاری بزرگ است، از این پرهیز. و اندر هر پیچه و هر شغلی تمام داد سخن از خیشتن نمی توانم داد، که سخن دراز گردد و از مقصود باز مانم. بنا گفته نیز رها نمی توانم کرد. پس از هر بابی سخنی چند که به کار آید بگویم، تا تو را معلوم شود که از هر نوعی طرفی گفتم. چون به گوش دل بشنوی، تو را خود از این استخراج ها افتد، که از یک چراغ بسیار چراغ ها توان افروخت. اگر چنان که خدای تعالی بر تو رحمت کند و از درجه کاتبی به درجه وزارت رسی، شروط وزارت نیز باید که بدانی. پایان قطعه 17.